مال رده سنی نوجوان هست، نه برای بچه های کوچیک. ولی اینا معدود چیزایی است که هست. بعدها البته کانون پرورش فکرم اضافه شد و کارهای خیلی مفیدی هم در اون دورم انجام شد که بازم بدون اشکال نیستن. ولی ما هنوزم که نگاه میکنیم، چون 40 سال بعد از انقلاب به هر صورت تمرکز اصلی رو موسیقی ایرانی بوده.
بله.
این همه دست‌اندرکار هست، این همه معلم، این همه شاگرد، ولی هنوز که هنوزه در این زمینه ما فقیر هستیم. یعنی که متدهای مناسب برای آموزش موسیقی چه به بزرگسالا چه به کودکان نه که نداریم، منظورم اینه که اولا که خیلیشون جامع نیستن و حاصل تلاش های فردی هستن، و بعدم این که در مورد بعضی از سازا واقعا نداریم، همین اواخر داره چیزای اضافه میشه. در مورد بچه‌ها که واقعا فقیر هستیم دیگه، یعنی ممکنه به همینجوری حتی عناوینشون هم نگاه بکنیم به 10 تا دونم نرسه، ولی اون متدایی که کارساز باشن که دیگه از اینم کمتر هستن. به همین خاطر میخوام بگم تا زمانی که ما به شکل جمعی توجه و تمرکزی روی این موضوع نداشته باشیم که باید برای بچه‌ها متد طراحی بکنیم، حالا به فرض اینکه متد چیز مفیدی باشه، حالا بله، که ایده‌های مخالف اینم هست، ولی الان اون چه که تو جامعه ما رواج داره اینه که آموزشگاه‌های خصوصی هستند و لازمه که استانداردی وجود داشته باشه برای اینکه بچه‌ها بتونن خودشونو بسنجن که کجای کار هستن. والدین معمولا حساسن نسبت به اینکه این بچه من رشد کرده، من اندازه کافی نکرده. اینا مستلزم اینه که ما یه چیزی استاندارد داشته باشیم، چه توی خود متد چه توی مربی، اینا رو بعد داشته باشیم. و الان هنوز که هنوز ما در واقع نداریم یه چنین چیزی، یعنی نمیتونیم متدای رو معرفی بکنیم که بگیم اینا هستن. در گذشته من خودم مثلا سنتور رو با کار آقای پایور یاد گرفتم. بله. کتاب دستور سنتور از آقای پایور بود که من فکر میکنم الان دیگه اطلاع ندارم، ولی 3-4 دهه این کتاب داشته تدریس میشده و هیچ چیزی بیسیک جز کار ایشون وجود نداشت.
بله.
و اینم حاصل تلاش واقعا خستگی ناپذیر آقای پایور بود که کار خیلی عجیبی کردن یک تنه توی موسیقی ایرانی. ولی خب چه بهتر که کارا متعدد باشن تا از توشون بشه انتخابایی کرد، و یا اینکه یه استانداردی تعریف بکنیم برای این موضوعات که آدم‌های مختلفی بتونن جمعی روی این موضوعات کار بکنن و چیزایی رو در بیارن که احساس بکنیم که خب ما به یه استانداردی رسیدیم، از این نقطه شروع می‌کنیم، این نقطه بچه‌ها رو تحویل می‌دیم برای ادامه کاری که داره انجام
میشه.
اینه که من فکر می‌کنم، حالا البته این یکی از اون موارده، حالا اگر فرصت شد به موارد دیگه‌ش هم می‌پردازیم.
بله، خواهش می‌کنم یه فاصله بگیم، موسیقی بشنویم، برمیگردیم.
بگذاری خیش خیش بر این با چه بازی گوشه، چه شاده چه چموشه، بردارو با خود میبره از کوچه به پس کوچه. کیش 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 کیش، آروم آروم میاد آروم، صداش میاد توی نفدون، صدای پای آروم پیچیده توی نفدون. چی چیک 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 چیک، خورشید نمیمونه پنهون از پشت ابر میاد بیرون، خورشید نمیمونه پنهون از پشت ابر میاد بیرون. رنگین کمون تو آسمون، چه خوشگل و چه مهربون، بارون و آفتاب تا میشه این بوشه تا اون بوشه. رنگین کمون تو آسمون، این بوشه تا اون بوشه. پاییز پاییز زیبا رنگی.
ممنون که با ما همراه هستی. برنامه قانون رادیو گفتگو با موضوع آموزش موسیقی کودک، موضوعی که در واقع چند دقیقه پیش داشتیم بهش میپرداختیم، کمبود در واقع منابع آموزشی و در واقع بروز شدن متدهای آموزشی هستش. موضوعی که وجود داره علاوه بر این که ما کمبود این منابع رو داریم، متاسفانه در شرایط حال حاضر میبینیم که خانواده هم خیلی آشنایی با مقوله موسیقی آموزشش، اینکه بچه از چه سنی در واقع باید وارد بحث آموزش موسیقی بشه، که اونم خب فاکتورهای متعددی داره، حالا بحث آموزشگاهی موسیقی هستش، بحث در واقع آموزش نبود آموزش موسیقی در مدارس هستش که حالا من میخوام به ترتیب بهشون بپردازیم. این که در واقع از ابتدا چه کارهایی رو میشه انجام داد که در درجه اول خانواده ها درگیر این موضوع بشن، که در واقع این ضرورت رو احساس بکنن که بچه هاشون باید توی پروسه یادگیری حالا موسیقی یا هر هنر دیگه ای قرار بگیرن، و در وهله دوم که در واقع بچه ها به این سمت گرایش پیدا بکنن. ما میبینیم که در واقع یک بچه شاید از ابتدا این استعداد رو داشته، ولی به دلیل در واقع عدم آگاهی والدینش تو سنین مثلا 15 16 سالگی وارد آموزشگاهی میشه، دوست داره سازی یاد بگیره یا تو بحث آواز باشه، و خب یادگیری براش سخت‌تر میشه. و اینکه چرا واقعا در شرایط کنونی اولویت خانواده ها برای یادگیری هنر خیلی تنزل پیدا کرده؟
در مورد خانواده ها که شما فرمودین، به نظر من راه اصلی که در واقع یک خانواده میتونه کمک بکنه، اگر که والدین در واقع در زمینه ساز یا نوازندگی یا موسیقی خیلی آگاهی چندانی ندارن، گام اول و خیلی مهم اینه که موسیقی خوب گوش بدن.
بله.
ما یه بخش مشکلی که داریم اینه که بچه میاد یک روز در هفته نیم ساعت سر یک کلاسی و اونجا داره یک سری موسیقیایی رو کار میکنه، ولی تمام اون هفت روز هفته توی خونه، توی ماشین، این ور اون ور موسیقیای بد میشنوه و این نیم ساعت هیچ وقت نمیتونه جبران بکنه این طول هفته ای رو که در واقع خانواده داره موسیقیای مختلفی رو گوش میده. و این آسیبایی رو میزنه دیگه، به همون بحث تربیت شنوایی یا ایر ترنینگ آسیب میزنه، هم روی بحث تمرکز شنیداری، هم روی بخش حافظه شنیداری که میتونه موسیقی خوب شنیدن کمک بکنه به ارتقای مهارت‌های شنیداری بچه‌ها. من همیشه به خانواده‌ای هم که پیشمون میان اول از همه همینو میگم، میگم بله. اول از همه کاری که میکنین اینه که موسیقی خوب رو بیارین توی خونه هاتون. اون موسیقی خوب خیلی هم اهمیتی نداره که حتما سنتی باشه، حتما کلاسیک باشه، میتونه همه مدل باشه، ولی موسیقیای خوب بیاد. خب این کمبودو در حقیقت توی جامعه داریم دیگه.
بله.
یعنی توی جامعه به اندازه کافی اطلاع رسانی خوب نمیشه که راهشو پیدا کنن و خود خانواده با زحمت بکشن و با تحقیق و به افرادی که اطمینان میکنن مسیرشون رو پیدا بکنن. ولی خب مسائل اقتصادی هم خب تاعتی بی تاثیر نبوده در اینکه واقعا کاهش داشتیم توی این سالها برای رشد اینکه خانواده ها آگاه بشن برای ورود به دنیای موسیقی. خیلی البته خیلی به نظر من بهتر از سالهای قبل شده، به یک سطح آگاهی رسیدن خانواده ها که یه جورای هنر رو، حالا نه صرفا موسیقی ولی هنر رو، توی یک بخشی از زندگی بچه‌هاشون قرار بدن. مثلا شاید 20 سال 25 سال پیش صرفا فارغ از مدرسه فقط کلاس زبان بود که بچه‌ها بله. میتونستن برن، ولی بعدها حالا یه ذره ورزش اضافه شد، ولی هنر هیچ وقت واقعا جای جدی نداشت. اینطوری بود که بچه‌ها تابستون میرفتن یه کلاسی رو، بعد که مهر میشد دیگه اون کلاس تعطیل میشد، اصلا یه چیز روتینی بود که خانواده و بچه میدونستن خب دیگه این کلاس تموم شد. ولی الان اینطوریه که خانواده میدونه فلان روزم بچه کلاس موسیقی داره یا کلاس نقاشی داره و ممتد در طول سال باید بره. این اتفاقای خوبی بوده، ولی خب مسائل اقتصادی هم بی تاثیر نیستش.
بله. خیلی ممنونم. یه موسیقی بشنویم برمیگردیم.
بلند چه نامیزون لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون 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 میشه کباب لنگ میزنه لنگ میزنه بد و بیتاب 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 خوب میشه با مرافه بد مال خراب پس گربه جون بیا پیش خودم بخواب تا که بشی دوباره رو به راه و چا گردش کنی چه سر دماغ به دور با فرز و قبراق کسی نگه به تو چلاق شاد و شنگول فرز و قبراق کسی نگه دیگه نگه به تو چلاق.
با ادامه بحث آموزش موسیقی کودک در خدمتتون هستیم. خانم نصیری، موضوعی که در واقع وجود داره این هستش که متاسفانه همونجور که شما اشاره کردید شرایط اقتصادی باعث شده که کلاس رفتن‌های بچه‌های مقدار کمتر بشه. موضوعی که وجود داره این هستش که در واقع این عدم آگاهی وجود داره که خانواده‌ها بیان، خانواده‌ای که هیچ وقت با موسیقی سر و کار نداشته، موسیقی خوب و موسیقی بد تشخیص بده و همونجور که شما فرمودید هفت روز هفته رو موسیقی‌های خوب یعنی خوراک خوب در اختیار بچه بذاره. و متأسفانه ما رسانه‌هایی رو هم نداریم که در واقع بخواد این آگاهی رو به بچه حتی به والدین بده که حالا مثلا یک رسانه مختص موسیقی وجود داشته باشه مثل حالا هر کشور دیگه‌ای که موسیقی‌های مناسب رو در واقع پخش بکنه. اینکه در واقع شما در جایگاه یک کارشناس فکر می‌کنید که چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه که ما از این تریبون به والدین بگیم که بیشتر چه موسیقی‌هایی رو برای بچه‌ها بذارن؟ خب الان توی چند سال گذشته پزشکایی که در واقع پزشکای اطفالی توصیه رو میکنن که موزارت بشنون، بتوون بشنون، حالا سمفونی هایی که خیلی پیچیده نیستن رو برای بچه‌هایی که حتی یکی دو روزه هستن بذارن. ولی خب من خیلی تمایل دارم که از این تریبون استفاده بکنیم و والدین رو یه مقدار آگاه در کنیم.
در مورد انتخاب موسیقی ها برای والدین و کمک کردن بهشون که انتخاب بهتری داشته باشن، راستش من فکر می‌کنم گام اصلی واقعا باید از طرف جامعه برداشته بشه. اینطور فردی باز دوباره یه مقداری سلیقه‌ای میشه، چون والدین ناچارن بیان زیر نظر یک نفری و به یک نفری اطمینان بکنن و اون یک نفری که مورد اطمینان قرار میگیره باید ببینیم چقدر صلاحیت این کار رو داره. ولی اینکه خب خود ارگان‌هایی مثل وزارت ارشاد بیاد این اطلاع رسانی رو بکنه، کارهای خوب رو که از نظر میگم خیلی پارامترهای مختلف رو میتونن اساتید بیان ارزیابی بکنن، کارهای خوب رو معرفی کنه، همونطوری که الان توی مدارس میبینیم که توی زمینه کتاب‌های کودک اینطوریه که پایان کتاب مثلا فارسی بچه‌ها میزنه کتاب‌های مورد تایید آموزش پرورش که از انتشارات‌های متنوع، یعنی اینطوری نیست که فقط انتشار مثلا انتشارات مدرسه یا انتشارات وابسته به مدارس باشه، همه انتشارات کتاب‌های خوبشون که توی جشنواره‌های مثلا رتبه آوردن به عنوان کتاب مورد تایید یه سری کارشناسه و این اسامی توی اون کتاب فارسی بچه‌ها نوشته شده. خب این اتفاق واقعا با در مورد موسیقی از طرف وزارت ارشاد، از طرف خود مدارس، ما یه بخشی هم من فراموش کردم بگم که جدا از خانواده بچه ها یک تایمی رو در مدرسه ها و توی مهد کودک ها هستن و توی اونجا واقعا دیگه پخش موسیقی هایی که هست یه جورای فاجعه دیگه محسوب میشه.
اواخر هم دیدیم.
آره خیلی، یعنی اتفاقایی میفته که دیگه شاید خانواده هم یه کنترلی بکنه ولی این اتفاق از طرف مدارس و مهد نمیفته. پس من فکر میکنم خود ارگان ها باید یک قدمی بردارن. مرحله دوم که مرحله خیلی مهمی به نظر من باز برمیگرده به خود معلم های موسیقی. ما الان همونجور که آقای میرزایی گفتن بیشتر جریان طبق این روال هستش که خب یک نفری تو نوازندگی خیلی به درجه بالایی نرسیده یا اینکه دغدغه مالی داره، نوازنده خوبی هم هست ولی دغدغه مالی داره، از طریق نوازندگی در واقع این جبران نمیشه و میان تدریس میکنن. درسته که تدریس یک سطحی داره توی دنیا و دوره‌های مختلفی داره، دوره‌های کوتاه مدتی رو میتونن بگذرونن، آدم‌ها میتونن دوره‌های بلند مدتی رو بگذرونن.
بله.
و خود دانشگاه‌ها باید در واقع رشته تربیت مدرس موسیقی رو در واقع داشته باشن، نه صرف فقط ما نوازنده ساز ایرانی و جهانی داشته باشیم و خود در واقع مراکز خصوصی بیان به صورت تخصصی اساتیدی که خوب هستن بیان آموزش رو بدن به در واقع جوانایی که میخوان وارد تدریس بشن، دوره های مربیگری، دوره های تدریس براشون برگزار کنن و اینها با یک سطح آگاهی بیان، دیگه اون آزمون و خطا رو روی بچه ها نکنن تا خودشون برسن به یه نقطه ای که یا تدریس رو رها میکنن یا به یه معلم متوسط یا خوب تبدیل میشن. ولی نتیجه این آزمون و خطا روی بچه ها متاسفانه یه ذره آسیب زننده هست. این کارهای اصلی هستش که به نظر من باید انجام بشه. ولی خود خانواده ها کاری که میتونن بکنن در واقع یک بخشش اینه که خانواده موسیقی رو که مورد علاقش هست، وقتی خانواده یک موسیقی رو دوست داره و پخش میکنه یک احساس خوشایندی دارن پدر یا مادر نسبت به اون موسیقی که اون حس خوب به بچه منتقل میشه. اگر پدر مادری اصلا مثلا با موسیقی کلاسیک احساس خوشایندی ندارم، فقط به صرف این که بچه من موسیقی موزارت بذارم گفتن رشد ذهنی داره، حالا دیگه رد شده توی دنیا این که در واقع بچه ها باهوشتر میشن، در واقع یه عواملی داره این بله. موسیقی موزارت که کمک میکنه که سیناپسای عصبی در واقع توی ذهن توی مغز نوزاد در واقع ارتقا پیدا میکنه، ولی خودشون لذت رو نمیبرن. وقتی موسیقی رو میذارن و لذت برن، اون حال خوش به بچه هم منتقل میشه و تاثیر بهتری میذاره. توی اون موسیقی هایی که دوست دارن، سبک هایی که دوست دارن، باید از اساتیدی که واقعا به نام هستن که خوشبختانه الان از طریق اینترنت خیلی راحت میتونن سرچ بکنن و ببینن کیا هستن که واقعا مورد تایید اساتید قدیمی تر هستن و وارد این کار شدن.
بله خیلی ممنون هستم، خوشحال میشم هفته آینده در خدمتتون باشم با مباحث دیگه در خصوص موسیقی کودک. شنوندگان عزیز ممنون که ما رو شنیدید. برنامه ارغنون هفته آینده هم با موضوع موسیقی کودک در خدمتتون هستیم. شاد باشید، تا همیشه خداحافظ.
دوستان، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده. اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده، از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو وجود داره. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمزهای دوم یک بار مصرف یا به اختصار OTP که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دی ماه سال جاری استفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای تمامی تراکنش‌های اینترنتی الزامیه. و ما در همین خصوص آقای محمد رضا غفوری مدیر کل امور مشتریان بانک و کارشناس مالی و بانکی توضیحاتی رو دادن که میشنویم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و دستاندرکان برنامه خوب شما. عرض کنم همونجور که مستظر هستیم و طی چند روز اخیر هم به حال از طریق رسانه‌ها و جراید و حوزه مختلف مطرح شده، چیزی که بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت به دنبالش هستش در واقع ایجاد یک امنیت خاطری برای دارندگان حساب‌های بانکی هست و از این منظر جلوگیری از کلاهبرداری که به تبع صنوات مختلف از طریق حساب‌های اینترنتی مشتریان به شکل‌های مختلف صورت می‌گرفته. شاید قریب 65-70% از پرونده‌های پلیس فتا برمیگرده به بحث‌های کلاهبرداری و بحث‌های فیشینگی که در نظام بانکی صورت گرفته و عملاً مشکلات عدیده‌ای رو برای مشتریان نظام بانکی، پلیس نیروی انتظامی و نظام بانکی در واقع ایجاد کرده. به حال با توجه به تدابیری که اندیشه در نظام بانکی و بانک مرکزی هم اینها رو دنبال میکرد، یکی از روش‌های مهمی که میتونه در واقع جلوگیری کنه از این موضوع در واقع ایجاد رمز پویا به جای رمز ایستاس که در واقع میتونه به شکل جدی در جلوگیری از کلاهبرداری ها در واقع مؤثر و مثمر ثمر باشه. حتی در دنیا هم روش‌های مختلف متعددی در وجود داره که به تبع به این قضیه شریف هست، حتی در خصوص وضعیت تعاملات افراد با بانک‌ها و نحوه و رویه رفتار مالیشون به صورت تعاملی کار می‌کنن که برفرض اگر منابع خاصی کسی در واقع جای داده هزینه می‌کنه، گاهی ممکنه اتفاق بیفته ازش سوال بشه آیا واقعا خودتون هستین دارین کار انجام می‌دین به شکلی دیگه. به تبع رمز پویا یکی از روش‌های بسیار امن و مطمئنی است که خوشبختانه در نظام بانکی انجام شده و انشالله با توجه به تأکیداتی هم که به حال صورت گرفته انشالله از دی ماه قراره به صورت جدی عملیاتی بشه. از اون منظر که در واقع زمان اجرای این پروژه بسیار نزدیک هستش، ما خواهشمون از همه مشتریان و همکارانمون در واقع در شعب در کشور این هستش که همراهی داشته باشن که بتونیم سریعتر عزیزان در خصوص نصب و راه اندازی این ابزارها در روی گوشی‌های همراه خودشون در واقع اقدام کنن تا خدای نکرده در فاصله زمانی که به دیمان نزدیک هستش و عملیات قرار بشه در فشردگی و ازدحام این اتفاق به مشکل بر نخورد. من لازم هست که در واقع به صورت خیلی مختصر یک توضیح هم در خصوص رویه نصب این قضیه هم خدمت عزیزان اشاره کنم که شاید مثمر ثمر باشه. شاید در وهله اول یه ذره سخت به نظر بیاد ولی با یک مرحله ای رفتن جلو مثلا کار بسیار ساده است و عملا میکنه نصب در واقع میتونن براشون داشته باشن. فاز اول این که در واقع میتونن استفاده کنن، عزیزان میتونن به سایت مراجعه داشته باشن. ما برای بسیاری از مشتریان در واقع پیامک هم زدیم و ارسال کردیم. به سایت بانک مراجعه کنن، در واقع دو تا ورژن نسخه iOSی و اندرویدی در واقع در سایت بانک مهیا شده، میتونن اون نرم افزار در واقع دانلود کنن روی گوشی هاشون، نصب کنن این اپلیکیشن و ابزار رو. وقتی این رو دستگاه نصب کردن، مراجعه میکنن در مرحله دوم به دستگاه خودپرداز و ATM. در دستگاه خودپرداز و ATM در واقع تو قسمت بحث تغییر رمز برای رمز پویا در واقع از دوستان یک کدی عنوان میشه که پرینت میشه و همزمان از عزیزان خواهش میشه که در واقع شماره موبایلشون رو از طریق دستگاه ATM ثبت کنن. وقتی این اتفاق صورت میگیره و عملا بحث رمز دوم تغییرش صورت میگیره، یک پیامکی هم برای گوشی که ثبت شده در روی دستگاه ATM و گوشی موبایل همراهشون در واقع ارسال میشه. کد چند رقمی هستش که متعدد هست. عزیزان با استفاده در فاز سوم وقتی مراجعه میکنن به نرم افزار ریما روی گوشیشون، با استفاده از اون کدی که به صورت پرینتی است و کدی که در واقع به صورت پیامکی انجام شده نصب میکنن روی در واقع گوشی هاشون از طریق نرم افزار ریما و عملا میتونن به صورت پویا رمز دومشون در واقع از طریق نرم افزار در واقع حل 60 ثانیه تغییر بدن و عملا یک اطمینان خاطری رو برای تعاملات مختلفشون در واقع صورت میگیره. از این به بعد وقتی که در پرداختاشون از طریق درگاه‌ها یا حتی کارت به کارت در کار انجام بدن، کافیه سریع بیان روی نرم افزار ریما، رمز دوم جدیدشون بگیرن، همونجا یک آپشن در نظر گرفته شده که میتونن همون کد چند رقمی رو در واقع کپی کنن و در واقع بیان روی قسمت درگاه یا روی قسمتی که در واقع همراه بانکشون هستش اون کدی که ایجاد شده رو سریع پیج کنن و عملیات پرداخت رو در واقع ادامه بدن که انجام بشه. خوشبختانه با توجه به اینکه ما از اواخر آذر ماه شروع کردیم و تلرسون هم شروع شده به این قضیه، روند رو به رشد مراجعات ما خوشبختانه خوب هستش و نشون میده که مردم در واقع استقبال دارن میکنن و خواهش هم این که هرچی این استقبال بهتر و زودتر صورت بگیره ما بتونیم در واقع قبل از پایان در واقع آذر بتونیم بخش قابل توجهی بعد از اینا در واقع آماده سرویس به این قضیه باشیم که خیالمون راحت باشه از این بابت که فضای امن و مطمئنی رو میتونیم برای هموطنان و مشتری خودمون انشالله احیا کنیم. هیچ نگرانی نداره، همین الان هم که در واقع خدمتتون هستیم همین الان میتونن در واقع مراجعه داشته باشن از طریق گوشیشون به سایت بانک، اون نرم افزار مربوط نظرشون بسته به نوع گوشی که در واقع دارن میتونن انتخاب کنن و نصب کنم با توجه به سه مرحله اصلی که خدمتتون عرض کردم. برخلاف عزیزان ممکنه گوشی‌هاشون در واقع گوشی‌های هوشمند نباشه که اینا در واقع بر پایه اس ام اس هستش. طبق قولی که ما در واقع دادن و احیانا امیدواریم در اواسط در واقع دیما مدل فرمت اس ام اس هم در واقع فراهم بشه میتونن کار انجام بدن. نکته‌ای که وجود داره عدم دغدغه‌ای که از آن داشته باشن در استفاده کارتشون از روی دستگاه ای تی ام، کماکان از همون رمز اول امکان استفاده هست، همون رمز 4 رقمی امکان استفاده در واقع دارن و عملا میتونن کارو انجام بدن یا حتی خریداشونو از طریق دستگاه پوز میتونن با همون رقم 4 رقمی که در واقع روی کارتشون بوده انجام بدن. ولی به تدریج که در واقع از طریق درگاه‌ها و بحث‌های کارت به کارت الان استفاده میکنن، رمز دوم میتونه اطمینان بیشتری براشون ایجاد کنه و از این جهت یقینا از اثرات مثبتش هم استفاده خواهند کرد. به تبع در مرحله بعدی شاید برای رمز یک هم در واقع مرحله‌ای باشه که بعداً لازم به توضیح باشه ان شاء الله بعد از اجرای پروژه تغییر رمز پویای دوم در واقع اتفاق خواهد افتاد. برای همین به نظرم هیچ نگرانی خاصی نداره، اگر لازم باشه میتونم مراجعه داشته باشم، همکاران ما در شعب هم میتونن توضیح لازم رو بدن. سعی شده از طریق ابزارهای مختلف هم به شکلی اطلاع رسانی بشه، روش‌های اینفوگرافی اینها در واقع سعی شده که مراحل نصب و راه اندازی برای عزیزان توضیح بدن. حتما اگر مراجعه داشته باشن همکارمون در شعبه هم میتونم راهنمای دوستان باشم برای نحوه نصب و نحوه راه اندازی. امیدوارم در واقع با پیگیری که انجام میشه بتونیم هرچی سریعتر تمام مشتریان که در واقع از این ابزار استفاده میکنن و این درگاه استفاده میکنن بتونیم در واقع پاسخگو باشیم. همون چیزی که اشاره کردم یکی از موضوعات بسیار مهمی که در واقع اتفاق میفته بحث امنیت بخشی تعاملات مالی هست. خب همونجوری که محسن زرسی، خب مردم در واقع در حال حاضر به شکل‌های مختلف و روش‌های مختلف در مورد امورات مربوطشون، چه خرید شارژ دارن، چه خریدهای مختلفی از طریق درگاه‌های مختلف، از سایت‌های امنی که وجود داره برای خرید کالاهای مختلفی که وجود داره، به هر حال از این رمز دوم نیاز دارن که استفاده کنن. تو کشورهای مختلف دیگه هم برای این مطلب بوده و وجود داره و اون هم در واقع سعی کردن از این روش‌هایی که هستش استفاده داشته باشن بتونن این کار رو انجام بدن. روش‌های استفاده امن مختلف و متعدد هست ولی خوشبختانه این رمز دوم پویایی که نظر امنیتی و مدرن بودنش خوب تب خوب خواهد بود و میتونه حجم قابل توجهی از شکایت‌ها و موضوعاتی که از بابت کلاهبرداری‌ها و فیشینگ‌هایی که صورت می‌گیره در برخی از گروه‌ها در واقع جلوگیری کنید. نکته مهمی که من لازم می‌دونم اینجا خدمت شنوندگان محترم انجام بدم، معمولا توی سری تغییراتی که اتفاق می‌افته در سازمان‌ها و گروه‌های مختلف از جمله بحثی که الان در خصوص بحث تغییر رمز از نظام بانکی ممکنه مواجه بشیم با سری پیامک‌هایی که در خصوص این قضیه زده میشه به برخی از مشتریان و مردم و ازشون خواسته میشه از طریق یک لینکی برن برای تغییر رمز دوم اقدام کنم. اولا که نظام بانکی و بانک کشاورزی اکیداً غیر از سایت خودش و غیر از آدرس های رسمی خودش هیچ مجموعه و هیچ سایتی رو مورد تاییدش قرار نداره و خواهشان دقت کنن صرفاً چه عزیزان که مشتری بانکن از طریق سایت رسمی بانک بتونن فایلشون انجام بدن و سایر بانک‌های دیگه هم که هستن حتما مطمئن باشن از طریق سایت رسمی اون بانک دارن اون نرم افزار رو برداشت میکنن. از طریق آدرسایی که شخصی یا شماره‌های دیگه هستن اکیداً در واقع مراجعه نداشتن به لینک‌های مشکوک، چون خود اونها هم در واقع فرصتی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کنه که بتونن از طریق گرفتن اطلاعات عزیزان و کارت و رمز دومشون خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار